점거희.
سلام شنوندگان عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 7 شام است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمدی خوازاده هستم با مجله خبری شامی جمعه 8 فوریه در استودیوی رادیو آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 3 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشری مجله خبری همراهی میکنیم.
برنامه را با نگاهی به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم سید قاسمی قیامپور آغاز میکنیم.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه طرح استراتژیک رشد کشور برای 12 سال آینده را در نشست شورای دولتی معرفی کرد. در رابطه با امنیت ملی پوتین گفت که تامینات نیروهای مسلح باید با نظر داشت خطرهای جدید و تهدیدها به منفعت‌های روسیه صورت بگیرد. همزمان سرور روسیه گفت که کشورش تلاش دارد خود را از اختلافات در روابط بین‌المللی کنار بگیرد. پوتین فردای سیاسی روسیه را با بسیار حزبی بستگی داد و اما گفت که اختلاف نظری احزاب سیاسی نباید کشور را به ورطه بی سر و سامانی ها بکشد. وزیران دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو از مقامات افغانستان دعوت کردند که برای اعتدال وضع در کشور تلاش های بیشتر به خرج بدهند. روز دوم نشست وزیران دفاع ناتو در شهر ویلنیوس پایتخت لیتوا با بررسی مسائل افغانستان شروع شد. یاب دهوبس خفیر دبیر کل پیمان اظهار کرد که اداره افغانستان باید به طور نظررس بهبود بیابد تا افغان ها به رهبران خود احتمال داشته باشند و اقتصاد قوی باید جای اقتصاد پابندی مواد مخدر را بگیرد. او افزود که ارتش افغانستان باید از کمک بیشتری ناتو برخوردار باشد تا کشور را مستقلانه حمایت کند. روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا دیروز گفته بود که اختلاف نظر کشورهای عضو ناتو در رابطه با انتقال نیروهای علاوگی به مناطق داغ افغانستان بحران در داخل پیمان را به بار آورده است. مفتشان بریتانیایی بعد پژوهش سببهای مرگ بنظیر بهوتو به نتیجه رسیدند که سروزیر پیشین پاکستان بر اثر انفجار به هلاکت رسیده است. در گزارش آنها گفته شده است جراحت سنگین سر که اثر انفجار است منجر به هلاکت بهوتو شده است. مفتشان همچنین به نتیجه رسیدند که حمله بعد از سخنرانی بهوتو در همایش شهر راولپیندی فقط از سوی یک نفر صورت گرفته است. قبلا حد زده می شد که حمله به سروزیر پیشین پاکستان را دست کم دو نفر انجام دادند. گزارش مفتشان بریتانیایی در مجموع آن فرضیه کشتار بهوتو را تایید میکند که قبلا از سوی حکومت پاکستان بیان شده بود. جانبداران خانم بنظیر به فرضیه رسمی شک آورده تلاش تفتیش مستقلانه کشتار را داشتند. سلوبودان سامارجیچ وزیر سربیا در امور کوسوو امروز گفت که طبق اطلاع آنها پریشتین روز 17 فوریه استقلال خود از سربیا را اعلان خواهد کرد و اما سامارجیچ از آشکار کردن منبع اطلاع سرپیچی نمود. مقامات کوسوو اظهار کرده بودند که روزهای نزدیک استقلال خود را اعلان میکنند و اما در مورد آن که این عمل کی رو خواهد داد اطلاعی ندادند. سربیا با جدا شدن کوسوو از هیئت کشور قطعا مخالف است. سنات و مجلس ملی فرانسه سازش کنستیتوسیونی اتحادیه اروپا را که ماه دکبر سال گذشته در لیسابون پذیرفته شده بود به تصویب رسانیدند. این سازش باید از سوی پارلمان های همه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا تصویب شود. سند نو ساختار اداری اتحادیه اروپا را تغییر می دهد و در آن از جمله مقام پرزیدنت اتحادیه اروپا پیش بینی و مهلت وکالت او 2.5 سال مقرر شده است. قرار است سازش کنستیتوسیونی از سال 2009 به حکم قانون وارد شود. در نشست شورای شهر سنت لوئیس ایالت میسوری آمریکا یک مرد 5 نفر از جمله 2 کارمند پلیس را به قتل رساند. با گفته شاهدان مرد مسلح وارد تالار شد و با تیرپرانی شروع کرد. او همزمان فریاد میکشید که میخواهد میری شهر را بکشد. کارمندان پلیس مجبور شدند که سوی حملگر آتش کشاده او را به قتل رسانند. به اطلاع خبرگزاری ها میری سنت لوئیس جراحت برداشته است. سبب های این حادثه پژوهش می شوند. به اطلاع رسانه های شهر جنایتکار با کارمندان شورا آشنا بود و در نشست های شورا منتظم شرکت می کرد.
اخبار جهان را از همکارم سید قاسمی قیامپور می شنیدید. رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است.
بعضی کشورها برای رفع بحران انرژی تاجیکستان وعده کمک کرده اند.
وزارت خارجه آمریکا از شهروندان خود خواسته است که به دلایل سردی و بحران تامین برق در تاجیکستان از سفر به این کشور خودداری کنند.
سازمان مستقل دیدبان حقوق بشر در تاجیکستان در گزارش سالانه خود وضع حقوق بشر در این کشور را به انتقاد گرفته است.
روسیه گفته است به چالش‌های نظامی غرب پاسخ خواهد داد.
کشورهای عضو پیمان ناتو از افغانستان خواسته اند که برای تامین ثبات وضع این کشور خودش باید جدل کند.
در بیشکک پایتخت قرغیزستان جشنواره فیلم های مستند آسیای مرکزی آغاز شد.
شنوندگان گرامی، در لابلای برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. بعد از درخواست دولت تاجیکستان از سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای خارجی، بعضی کشورها قول داده‌اند که برای رفع بحران برق یا بحران انرژی در تاجیکستان به این کشور کمک خواهند کرد. روسیه، قزاقستان و ایران از جمله این کشورها به شمار می‌روند. مثلا ایران گفته است که آماده است به تاجیکستان برق دهد اگر تاجیکستان با همسایگان خود مسئله انتقال نیروی برق توسط شبکه‌های برق رسانی آنها را حل کند. روسیه قول داده است که به تاجیکستان مزود می دهد. این کمک ها کی به تاجیکستان خواهند رسید و این وعده ها تا چه اندازه صمیمیت دارد؟ گوش دهیم به گزارش همکاری ما ناصر جان مامورزاده در دوشنبه.
با تاجیکستان که شاهد سردترین زمستان در 26 سال اخیر و مواجه با بحران عمیق انرژی شده است، امروزها نخستین کمک های مالی، فنی و غذایی وارد میگردد. روز چهارشنبه 6 فوریه حکومت تاجیکستان از جامعه بین المللی خواست برای رفع بحران انرژی و آسان کردن مشکل ساکنان در این سرماهای بی‌سابقه دستی کمک رسانند. دولت نظریف سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفت با این وجود که جامعه بین ملل برای مساعدت به حل مشکلات بی‌برقی در تاجیکستان اظهار آمادگی کرد، اما تا هنوز هیچ مشخصات اوید به حجم و نوع کمک کشورها و سازمان‌های خارجی روی دست نیست.
فدراسیون روسیه به مقدار زیاد به جمهوری تاجیکستان مزود و مواد سوخت می‌فرستد. اینچنین تئور است که برای برقرار کردن یک قسم قرضی که تاجیکستان با ازبکستان دارد برای گرفتن گاز این رو نیز بپردازد، تا اینکه ما به ممانعت گاز رو به مقدار زیادتر از جمهوری ازبکستان گرفته توانید.
دولت نظریف سخنگوی وزارت کارهای خارجی در سفارت ایران در دوشنبه به رادیوی آزادی گفتند که جمهوری اسلامی آماده است به تاجیکستان انتقال برق را به راه ماند، اما برای این لازم است اجازه کشورهای ترانزیتی را دریافت کرد. حسن کروبی مسئول بخش سیاسی سفارت ایران در دوشنبه:
منتها مشکل اصلی بحث فاصله بین دو تا کشور هست که هم‌مرز نیستن و این کار رو مشکل میکنه. البته ما میتونیم از طریق کشورهای همجوار تاجیکستان به این کشور انرژی صادر کنیم که مستلزم مقدمات خاصی است که موافقت این کشورها را لازم داره.
حسن کروبی یکی از مسئولین سفارت ایران در دوشنبه: در همین حال شرکت برقی تاجیک میگوید به هیچ یاری از کشورهای غیر آسیای مرکزی امیدوار نیست، چون دریافت همگونه کمک بس مشکل خواهد بود. ناظر یادگاری سخنگوی شرکت برقی تاجیک:
دولت های خارجی با ما چی کمک کرده میتونه؟ ما آغازین معاهده ها شرمامه ها با این زور است دیگن. ما ای ترکمنستان با قدر که چقدر امکان دارن ای ازبکستان ای قرغیزستان برق میگیرن و ما گمان میکنیم که اینجا یگان کمک بیرونه نمیشود.
نظیر یادگاری سخنگوی شرکت برقی تاجیک: اما سازمان ملل متحد در برابر درخواست تاجیکستان تصمیم گرفته است تمام بیمارستان و زایشگاه های کشور را با دستگاه های تولید برق تامین بکند. مایکل جونز، هماهنگسازی برنامه‌های سازمان ملل در تاجیکستان، گفت در حال حاضر فهرست مال و کالای لازم برای اهالی مالی این کشور ترتیب داده می شود. نیازهای مربوطه این سازمان واردات مواد نفتی، ترانسفورماتورها و ناقل‌های برقی را نیز در نظر داشتند. اما به قول آقای جونز، کمک‌های اساسی سازمان ملل متحد به اهالی تاجیکستانی را خواهند شد و تا 3 ماه آینده نزدیک به 500,000 شهروند تاجیکستان کمک‌های غذایی خواهند گرفت. همزمان صندوق کودک سازمان ملل متحد یونیسف در بین مردم کشور کورپا و گنراترها را تقسیم نموده، جهت سرمایه گذاری عملیات یاری اضطراری به کودکان تاجیکستان از کمک رسانها 720,000 دلار تقاضا کرده است. به جز این، سازمان بین المللی کیا اینترنشنال با تقسیم مواد غذایی برای ساکنان نیازمند تاجیکستان پرداخته است. دلبر غفور و رهبری برنامه های سازمان کیا اینترنشنال در دوشنبه گفت برای انجام عملیات یاری اضطراری به هزارها هزار افراد بازنشسته و بی‌پرستار این سازمان از سرمایه گذاران 290,000 دلار خواسته است.
عین زمان ما از روسی با 11,000 مکتب بچگانی که در ورزوب و یووند از 23 مکتب میخونند، ما کمکی خوراکی گرم هر روز یک بار رسانده استودیم و با اون زنهای حامله‌دار و کودکی مایده‌دار هم ما مواد خوراک تقسیم کرده استودیم. لیکن چیزی که من به شما گفتم، حاضر عین زمان ما با اضافه که ما چیزی که کرده استوده بودیم، ما با دپاونیتن همین مبلغ رو کفته یافته ما کمک رسانده استودیم.
دلبر غفور و رهبری برنامه های سازمانی کیا اینترنشنال در دوشنبه. اما در همین حال حزب های سیاسی تاجیکستان از جمله حزب حاکمی خلقی دموکراتی و حزب کمونیستی با تاکید به ضعف اقتصادیشان میگویند چاره برای مساعدت به رفع حالت اضطراری در کشور ندارند. گذشته از این، مقامات تاجیکستان هم اقرار میکنند که در رفع بحران انرژی و عاجزند و از طریق تلویزیون های دولتی رسما عذرخواهی کردند. خسارات رسیده از سرماهای بی سابقه و بحران انرژی به تاجیکستان 250 میلیون دلار آمریکایی ارزیابی می شود. ناصر جان امامزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
وعده بعضی کشورهای خارجی به تاجیکستان برای رهایی از بحران انرژی.
وزارت خارجه آمریکا از شهروندان خود خواسته است که به دلایل سردی و بحران تامین برق در تاجیکستان از سفر به این کشور خودداری کنند. وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه خود به شهروندانش گفته است دادن برق و گرمی در بسیاری دهات تاجیکستان قطع و در شهر دوشنبه محدود شده است. در اعلامیه خود وزارت و شهروندانش یادآوری کرده است که در راه‌های کوهستانی حادثه‌های نقلیاتی به وقوع پیوسته است و گاه چنین حادثه‌ها با مرگ مسافران به پایان رسیده است. در دوشنبه این موضوع را همکاری ما فرهاد میلاد پیگیری کرده است.
هشدار وزارت امور خارجه آمریکا در حال منتشر می شود که مقامات تاجیکستان رجه انتقال برق را در پایتخت کشور به 10 ساعت محدود و در بقیه مناطق کاملا قطع کردند. ژاکلین مک‌کنون، سخنگوی سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت این یک هشدار موقتی است که 1 اپریل انجام می یابد و به خاطر امنیت شهروندان آمریکا منتشر شده است.
هدف هشدار بیشتر آگاه کردن شهروندان آمریکا از کمبود برق و باد و هوای نامساعد تاجیکستان است، اما فقط به آنهای دخل دارد که بدون ضرورت به اینجا میخواهند سفر کنند، ولی در حال سفر کردن مساله برق و دیگر ضروریات مسافرت را به نظر گیرند، زیرا در مناطق تاجیکستان برق قطع و در دوشنبه محدودیت جاری شده است. از این خاطر سفارت تصمیم گرفت با مسافران بالقوه این خبر را رساند.
خانم مک‌کنون در پاسخ به سوال آیا این هشدار به میزان جلب سرمایه به تاجیکستان تاثیر نمیگذارد گفت سرمایه گذاری یک مسئله خیلی وسیع است و مشکلات موقتی تاجیکستان به طور کل به این روند تاثیر گذاشتن نمیتوانند. قبلا حکومت کانادا نیز به شهروندانش هشدار داده بود که بدون ضرورت از مسافرت به تاجیکستان دست کشند، اما این تنها نگرانی کشورهای خارجی و عکس صدای مشکلات انرژی تاجیکستان در خارج از کشور نیست. رسانه های تاجیکستان این هفته نوشتند که یک قطار سازمان های خارجی و بین المللی تصمیم گرفتند ترک تاجیکستان کنند. من جمله آوردند بانک جهانی در پی کوچ دادن کارمندانش به شهر الماتای قزاقستان شده است. اما ضمن تماس با رادیو آزادی نماینده بانک جهانی این حرف ها را تکذیب کرده گفت در مورد همچنین تصمیم اصلا حرفی نبوده است. دولت نظریف سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفت بعد پهن شدن همچنین آوازه ها همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجی تاجیکستان نمایندگان نمایندگان سفارت و سازمان‌های خارجی و بین المللی را به حضور خواند و افزود
یک گفتگوی بسیار صمیمی بود و ما احساس حتی نکردیم که آنها با یکان مشکلات دچار شده باشند. حتی ما آنها میگفتند که ما تا امکان دارد کوشش میکنیم که به جمهوری تاجیکستان یک کمکی رسونیم، حتی که به این حال افتید یعنی جمهوری ما بر سبب زمستانی که بسیار یک زمستانی سخت و وزنین بود.
در همین حال وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بر رجه ویژه خدمتی گذشته از ساکنان دوشنبه خواسته است هنگام عبور از راه ها و حرکت در جاده های یخبسته پایتخت احتیاطکار باشند، زیرا روشنی در کوچه ها نیز قطع شده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
درخواست وزارت خارجه امریکا از شهروندانش برای خودداری از سفر به تاجیکستان.
حالا سوال مطرح این است که چرا در تاجیکستان با چنین شدت و دامنه بحران انرژی گسترش یافته است؟ بعضی کارشناسان گفتند با نظرداشت چنین دشواری ها حکومت تاجیکستان می توانست از قبل استراتژی تامین انرژی در تاجیکستان را تهیه و اجرا می کرد. کارشناسان این عقیده را نیز مطرح کردند که وزارتخانه های تاجیکستان در مورد رفع بحران پیش آمده انرژی فعالیت هماهنگ ندارند. در این باره همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه گزارش می‌دهد.
به اعتقاد پروفسور حاجی محمد عمروف، بحران انرژی و اقتصادی با سر و صداهای تازه سیاسی در مورد پیامدهای این بحران در آینده منجر شده است. به اعتقاد پروفسور حاجی محمد عمروف،
در بعضی کنسرت حتی اینا نتوانستند یک استراتژی رشد انرژتیک در تاجیکستان ترتیب دهند. پرابلم در اون است که با خود همین وضعی که این سال به وجود آمده، همین گونه وضع این خودش یک تقاضای طبیعت و هر زمانی تکرار شده نیستد، همین رو در نظر نگرفتند. یعنی خطای تمام نمودهای انرژی اگر مورد استفاده قرار می گیرد، این گونه دشواری ها هیچ گونه به وجود نمی آورد. حتی از دشواری از این سردی های زیادتر هم ما می توانستیم که پس سر کنیم. استراتژی ندارند.
با اعتقاد پروفسور عمروف، ادامه این وضع نارضایتی مردم را افزایش خواهد داد که به نفع امنیت در جمهوری و منطقه نیست. غلامجان بابازاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی اقرار شد که برق تولید شده در تاجیکستان کفایت میکند. آقای بابازاده در این باره گفت:
حجم استحصالی که قوای برق تاجیکستان نمونه دارد همون دوره سوییتی کم نیست، برعکس زیاد، لیکن اهالی بیشتر استعمال کرده است.
آقای بابازاده مصرف بیشتری برق را بر دوش مردم گذاشت. رئیس شرکت برق تاجیک گفته است که بر اساس رژیم جدید برق رسانی با استان سوخت و ختلان تاجیکستان همگی 4 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق داده خواهد شد در شبانه روز. این در حالی است که شبانه روز در تاجیکستان از 17 تا 20 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تولید می شود. ولی مقامات شرکت برق تاجیک اطلاع ندادند که چه مقدار برق به شهر دوشنبه و چه مقدار برق به کارخانه آلومینیوم داده می شود. و همه روزه این سوال مطرح است که 17 الا 20 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق که در شبانه روز در تاجیکستان تولید می شود کجا می رود؟ با اعتقاد یوری بیالی، کارشناس روسیه در امور برنامه‌های عمده انرژی، تناقض نظری وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی و آگاهی مردم در این زمینه می‌تواند در آینده به ناآرامی‌ها و بحران سیاسی در تاجیکستان منجر شود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحران انرژی تاجیکستان و نظری تحلیلگران پیرامون آن.
شرکت برق تاجیک در تاجیکستان خبری منتشر ساخته است که بنا به کمبود آب در رودخانه وحش، نیروگاه برق آبی سنگتوده یک تولید نیروی برق را از 104 میگاوات در شبانه روز به 97 میگاوات کاهش میدهد. شرکت برق تاجیک همچنین خبر داده است که حالا از 9 چرخه یا اگریگات نیروگاه نارک تنها 2 اگریگات نیروی برق تولید میکند.
از سوی دیگر وزارت بهداشت یا تندرستی تاجیکستان از وزارت اقتصاد این کشور خواسته است که برای بهبود وضع تأمین برق و گرمیدهی در مؤسسات بهداشتی تاجیکستان از قبیل بیمارستانها به این وزارت 2 میلیون دلار کمک کند.
ولی خانواده هایی که در دهات زندگی می کنند و نیروی قابل اصلی کاری آنها در مهاجرت کاری در روسیه یا کشورهای دیگر قرار دارند چی کار خواهند کرد؟ آیا آنها در این روزهای مشکل خانواده های خود را در تاجیکستان بیاد می آرند و یا کمک برایشان می فرستند؟ همکاری دیگری ما رسول شادان در مسکو این موضوع را با سازمان های اجتماعی تاجیکان مقیم مسکو و مهاجران کاری در میان گذاشت.
سرمای شدید در تاجیکستان و بحران انرژی در این کشور موجب نگرانی های مهاجران تاجیک در روسیه شده است. بعضی از مهاجران تاجیک می گویند که در این روزهای سرد برای خانواده های خود مبلغ بیشتر روان می کنند تا که اهل بیتشان توانند اندک منزل خود را گرمتر سازند. عبدالله دولت رئیس اتحادیه تاجیکستانیان روسیه در این زمینه گفت:
اون مهاجرایی که امروز هستند و کسی که صحبت میکنیم میگن که به یک دو سن روی کنیم که زیادتر که وضعیت بیزه بای خنوکن به چرا خنوک میخوان. میگه که با پول فرستاده او مشکلات حل کردن نمیشه.
اکثر مهاجرانی که به ببرقی ها و سردی های تاجیکستان با تأسف می نگرند می گویند وقت های اخیر این موضوع به مورد بحث و نگرانی اصلی آنها قرار گرفته است. سعید پیروف از تاجیکستان یک ماه پیش به مسکو آمد و می گوید پیش از ترک وطن کردنش برای فرزندان هیزم زیاد ذخیره کرده است که منزلش گرم باشد. وی در این بحران ببرقی مقامات تاجیکستان را گناهکار می داند.
زندگی میشود همی توجکستان همون مرکنه بیم کورت میم برایم حتی ویژو کاریم بیدین شام کاریم خونم وصلت یه دیگه چوب میم مایی کیگه نگوره پریزدین یکم که نگوره دیم اونو سوید نیکوش دیم باید کورکنون همون اپارات.
اما گروه دیگر تاجیکان مقیم روسیه درک میکنند که سردی های زمستان امسال یک فاجعه طبیعی تاجیکستان است و اما گناه مقامات در این است که نمیتواند برای حل مشکلی ببرقی گرودارهای سیاسی خود را با دولت های همسایه حل کند تا که در خریداری گاز و برق در حالت بحرانی قرار نگیرد. سعید پیروف افزود از میان هموطنانش که در روسیه کار و فعالیت دارند به حساب میانه ماه یک نفر در حدود $200 ایلاوگی به خانواده‌اش در تاجیکستان ارسال میکند تا که منزل فرزندان گرم و آباد باشد. رسول شادان، رادیو آزادی، مسکو.
کمک های مهاجران کاری تاجیک به خانواده هایشان در تاجیکستان در این روزهای بحرانی و سرد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه گفت که کشورش به هر گونه چالش نظامی غرب با تجدید تجهیزات نظامی خود پاسخ خواهد داد. و این نکته را در سخنرانی روز جمعه تلویزیونی خود در مسکو اظهار داشت. پوتین آمریکا را متهم کرد که میخواهد سپر ضد موشکی خود را در اروپا مستقر کند. همکار ما محمد رحیم سیدر این موضوع را در مسکو پیگیری کرد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه در مسکو در جلسه شورای دولتی در حالی که از دورنمای رهبردی اقتصادی کشور خود تا سال 2020 سخن می گفت توضیح کرد دور نوی مسابقات تسلیحاتی که در جهان شروع گردیده است با اجرای برنامه های آسایشته ما خلال وارد می کنند. ولادیمیر پوتین میگوید مسابقات نوی تسلیحاتی با خواست ما نیست. ائتلاف اتلانتیک شمالی ناتو دامن پهن میکند. نهادهای نظامی خود را به مرزهای ما نزدیک میسازد. ما پایگاه های خود را در کوبا و در ویتنام برهم دادیم. ولی در جواب چی گرفتیم؟ پایگاه های نوی نظامی امریکایی در رومینیا، بلغاریا و شاید بزودی در پولشا و چخ. ولادیمیر پوتین افزود روسیه خطرات و میدان طلبی های نوی با وجود آمده را که از آنها بوی نفت و گاز می آید به جواب نخواهد گذاشت. ولادیمیر پوتین گفت برای تحکیم امنیت ملی در مجموع استراتژی نوی با ساخت نیروهای مسلح تا سال 2020 لازم است. خدا به ما گنج های فراوان داده است. میخواهند آنها را از ما بگیرند.
Да, действительно, Бог не обидел нас природными богатствами. За всем этим, по большому счету, зачастую стоит стремление навязать нам нечестную конкуренцию и обеспечить себе доступ к нашим ресурсам.
Владимир Путин дар оғози суханронӣ замони президенти 8 солаи худро барои Русия мусбат арзёбӣ кард ва гуфт дар Кавкази шимолӣ аз ҷумла дар Чеченистон ҷудои талабӣ комилан саркӯб карда шуд. با تروریسم ضربه سخت رسید. اقتصاد و اجتماع باثبات گردید. برای رسیدن به آرمان های بیشتر برنامه رشد نوی اقتصادی و اجتماعی لازم است که در اساس دستاوردهای نوی جهانی تهیه گردد. برای نیروی عقلانی با نظرداشت تحولات عظیم در ساحه فناوری های معاصر سرمایه های هنگفت باید مصرف کرد. امروز عمر میانه مرد در روسیه کمتر از 60 سال است. باید از 70 سال بالا برده شود. بخش اعظم سخنرانی ولادیمیر پوتین نظریوی بود. در توضیح به این ویژگی منابع کرملی گزارش دادند که نکته های این سخنرانی را نامزد به مقام رئیس جمهوری دیمیتری مدویدوف روز 15 فوریه در ملاقات با انتخاب کنندگان شهر نوسیبیرسک شرح خواهد داد. شورای دولتی اصلا عبارت است از راهبران منطقه های فدراسیا و نهاد مشورتی است در نزد پرزیدنت و در سال 4 بار جلسه دایر میکند. این آخرین ملاقات ولادیمیر پوتین به حیث رئیس جمهوری با شورای دولتی بود. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
اظهارات پوتین که گفته است روسیه به چالش های نظامی غرب پاسخ میدهد.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. کشورهای عضو پیمان ناتو از افغانستان خواستند که برای تامین امنیت خود این کشور باید بیشتر جدل کند. این درخواست در ویلنیوس پایتخت لیتوا در ملاقات وزیران کشورهای ناتو صدا داد. در این ملاقات درخواست آمریکا و بریتانیا درباره فرستادن نیروهای بیشتری کشورهای عضو ناتو به افغانستان بررسی شد. در همین حال گزارش می شود که مقامات رسمی آمریکا و بریتانیا در کابل درگیر این مسئله شدند که مناسبات حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با کشورهای غربی به سردی گرایید است. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم سلیم ایوبزاد.
26 وزیر دفاع به نمایندگی از 26 کشوری عضو ناتو در ویلنیوس وحدت و نیرومندی پیمان را به اختلافات مربوط به تقسیم بار سنگین افغانستان مقابل گذاشتند. دبیرکل ناتو یابد هوبسخفر در این نشست گفت وقتی صحبت از افغانستان می رود خوشبینی دلیل دارد.
Without a doubt the situation on the ground is challenging.
سخفر میگوید بدون شک وضع واقعی مشکل آفرین است، اما با وجود بعضی از سرلوحه های غم‌انگیز پیش رفت آشکار است. 80% افغان ها اکنون به خدمات طبی دسترسی دارند که از سال 2001 10 برابر بیشتر است. زیاد از 6 میلیون کودک به مکتب می رود و 40% آنها دخترانند. بیش از 40 میلیون فراری به وطن برگشت که بزرگترین بازگشت در تاریخ است. نیروهای افغانستان در معرکه های اساسی حربی در جنوب و شرق کشور نقش پیشبر گرفته اند. بناهان وقتی صحبت از افغانستان است خوشبینی محتاطانه عادلانه می باشند. وزیران بیشتر به مسئله های اداره شهروندی و بازسازی افغانستان توجه کردند، ولی این صحبت در پس منظر بحث های اخیر ناتو جریان گرفت. در حالی که آنها در جلسه ویلنیوس حکومت افغانستان را به تلاش های بیشتر اعتدال افزا دعوت کردند، نماینده بلندپایه حکومت آلمان در برلین تصمیم کشورش را به نفرستادن نیروهای الوگی به جنوب افغانستان حمایت کرد. گرنوت ارلر موین وزیر امور خارجه آلمان گفت مشکل افغانستان زمانی حل می شود که هر کشور در منطقه مسئولیتش در این کشور موفق گردد. در این همین لحظه ها یک هیئت حکومت کانادا در سفر پاریس از فرانسه دعوت کرد بخشی از نیروهایش را به جنوب افغانستان انتقال دهد. 1300 نظامی فرانسه در کابل جابجا می باشند. 3000 سرباز آلمان در ولایت های نسبتاً آرام شمال افغانستان. ایتالیا اساساً در غرب است و جنوب ناآرام از آغاز بیشتر نصیب کانادا و آمریکا و هلند بوده است. با وجود چنین تقسیماتی به قول امروزه برخی از کشورهای ناتو ناعادلانه در معرکه های اساسی نظامی نیروهای اکثر اعضای پیمان شرکت میکنند. اما آلمان حضور حربیش را در افغانستان با پیش شرط مستقر بودن تنها در شمال این کشور محدود کرده است. بحث آخر نیز اساسا مربوط به آلمان است تا فرانسه و مدعی اساسی نیز آمریکاست تا کانادا. فرانسه دعوت کانادا را پذیرفت و میخواهد سنگینی وضعیت در جنوب افغانستان را قسمت کند. شارحان میگویند این اقدام فرانسه ممکن است اختلافات را در پیمان اتلانتیک شمالی کاهش دهد، ولی ممکن است بحث ادامه کند، زیرا اعضای پیمان وظیفه های خود را در افغانستان گوناگون تفسیر میکنند. چنانچه آلمان میگوید هدف از حضور حربی آن در افغانستان بیشتر تعلیم نیروهای مسلح و پلیس این کشور است، در حالی که آمریکا میگوید عملیات در افغانستان نه پاسداری صلح بلکه جنگ با تروریسم می باشد. از سوی دیگر آنگونه که سروزیر آلمان انگلا مرکل اخیراً اظهار داشته است، تصمیم رهبران دولت‌های عضو هرچی بیشتر به اراده انتخاب کنندگان و مسئله‌های داخلی کشورها بستگی پیدا می‌کند. از آنجا که جلسه وزیران دفاع ناتو مشورت غیر رسمی می‌باشد و در آنها قرار قبول کرده نمی‌شود، حل جدی مسئله ممکن است در نشست سران کشورهای عضو ناتو روزهای دوم تا چهارم اپریل در بخارست معین گردد.
مناسبات غرب با افغانستان و جستجوی راه های بهبود وضع امنیتی در این کشور. شنوندگان گرامی، با این گزارش ما به نیمه دوم این ساعتی برنامه امون رسیدیم و به شما یک ترانه پیشکش خواهیم کرد. ولی قبل از پخش ترانه یادآوری میکنیم که در قسمت دوم شما این مطالب را خواهید شنید.
سازمان مستقل دیدبان حقوق بشر در تاجیکستان در گزارش سالانه خود وضع حقوق بشر در این کشور را به انتقاد گرفته است.
مردم مناطق تاجیکستان در شرایط بحران انرژی در سرما چی حال دارند؟
در بیشکک پایتخت قرغیزستان جشنواره فیلم‌های مستند آسیای مرکزی آغاز شد.
این مطالب بعد از پخش یک ترانه. شنوندگان گرامی، شما مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه می شنوید.
بحث ها راجع به سیاست درست در افغانستان به کنفرانس امنیتی میونیخ سایه افکنده است. این بررسی ها روز جمعه در آلمان آغاز شد. حدود 350 سیاستمدار و نظامی عالی رتبه در همایش سه روزه میونیخ شرکت می کنند. در این همایش که تحت شعار جهان در بند بی‌نظمی، تغییر قدرت‌ها و عدم استراتژی‌ها برگزار می شود، بیشتر از 40 رئیس جمهور، وزیران امور خارجی و دفاع حضور دارند. گوشتی هم به گزارش همکاران طاهر سفر در این باره.
برگزار کننده کنفرانس امنیتی میونیخ هورست تلشک می گوید تعداد نزاع‌ها در جهان می افزاید و جامعه بین الملل درست نمی داند که چی گونه باید با آنها برخورد کند. بر اضافه مسئله افغانستان در همایش امنیتی میونیخ آینده پیمان اتلانتیک شمالی، نقش چین و ژاپن در امنیت بین المللی، سرنوشت کوسوو و روابط روسیه با غرب نیز بررسی خواهد شد. رئیس جمهوران گرجستان، مکدونیا، مولداوا و نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان از جمله مهمانان بلندپایه همایش هستند. باریس تادیچ رئیس جمهوری تازه انتخابی سربستان که با اشتیاق سخنرانی او را انتظار دارند، غیر رسمی همایش امنیتی میونیخ را همین بیگاه آغاز می‌بخشد. رسمان خودی همایش روز شنبه با سخنرانی رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه شروع خواهد شد که بنا به گزارش ها راجع به وظیفه های کشورش در امور بین المللی سیاسی و امنیتی و دایر به حرکت ترکیه به سوی اتحادیه اروپا سخن خواهد گفت. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا، معاون نخست وزیر روسیه سرگئی ایوانوف و دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی یاب دهوبس کیفر نیز برای سخنرانی در این نشست آمادگی دیدند. خبرگزاری فرانس پرس میگوید ظاهرا سرگئی ایوانوف دیگر بار تاکید خواهد کرد که کشورش مخالف استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در نزد در روسیه، یعنی در اروپای شرقی است. آمریکا میخواهد در لهستان و جمهوری چک رادار و موشکای خود را جایگیر کند و هدف از آن را رفع حمله های موشکی از کشورهای سرکش به مثل ایران خوانده است. انتظار می رود که بار اول در همایش امنیتی میونیخ محمد البرادعی مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی شرکت ورزیده و راجع به برنامه های اتمی ایران نیز سخنرانی کند. از سوی دیگر فعالان سازمان های مختلف جمعیتی از قبیل مخالفان جهانی شوی خود را برای تظاهرات در محل نشست آماده می کنند. تظاهرات در نزد مهمانسرای بایرشر هاف میونیخ محل برگزاری نشست صورت می گیرد و بر اساس گزارش ها بیشتر از 3,500 ماموران پلیس و 110 سرباز ارتش آلمان برای تامین امنیت همایش سفربر شدند.
کنفرانس امنیتی میونیخ.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مجله خبری را ادامه می‌دهیم. بنا به گزارش‌های مطبوعاتی بازرسان بریتانیایی در پاکستان به این نتیجه رسیده‌اند که بی‌نظیر بود تا رهبری فقید مخالفان دولت پاکستان در نتیجه بمبگذاری انتحاری کشته شده است، نه از تیر اسلحه سوی قصد کننده. اگر این نتیجه گیری بازرسان بریتانیایی تایید شود، فرضیه حکومت پاکستان درباره نحوه کشتار بوتا دوباره سر زبان ها خواهد آمد. اما جانبداران بوتا این ادعای حکومت را درباره کشتار وی رد کرده بودند و تقاضا کرده بودند که به این حادثه بازرسان مستقل سازمان ملل متحد رسیدگی کنند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکارم سید قاسمی قیامپور.
تفتیشات گروه افسران پلیسی بریتانیا ثابت کرد که بنظیر بهوتا سروزیر پیشین پاکستان بر اثر ترکش به هلاکت رسیده است. مفتشان سکاتلند یارد در گزارش خود ادعای از تیر کشته شدن خانم بهوتا را رد کردند. بنظیر بهوتا سروزیر سابق پاکستان و رئیس حزب مردمی، حزب مخالف حکومت، ماه دکبر سال گذشته در حال مورد حمله قرار گرفت که بعد انجام سخنرانی میخواست همایش جانبدارانش در شهر راولپیندی را ترک بگوید. طبق گزارش بریتانیاوی ها که با خواهش پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان تهیه شده است، بر اثر انفجار سر خانم بهوتا با بالاپوش فولادین ماشین برخورده است و این جراحت سنگین منجر به هلاکت او شده است. آن لحظه فاجعه باری ترکش به گفته مفتشان سکاتلند یارد بهوتا میخواست وارد ماشین شود. آنها همچنین اعلام داشتند که حمله به بنظیر بهوتا از سوی یک نفر صورت گرفته است. قبلا حد زده می شد که این حمله را دست کم دو نفر انجام دادند. گزارش مفتشان بریتانیاوی آن فرضیه کشتاری خانم بوهوتا را تایید می کند که قبلا از سوی حکومت پاکستان اعلان شده بود. پیوندان و جانبداران خانم بوهوتا با فرضیه حکومت شک آورده ادعا دارند که بنظیر بوهوتا از تیر تفنگچه کشته شده است و از این رو آنها خواستار تفتیش مستقلانه تحت سرپرستی سازمان ملل متحد شدند. واکنش پیوندان و جانبداران خانم بوهوتا با گزارش مفتشان بریتانیاوی الحال معلوم نیست. و اما بلاول بوهوتا زرداری، پسر خانم بوهوتا و رئیس حزب مردمی پاکستان، از اول با پژوهش بی‌غرضانه و واقع بینانه حادثه از سوی مفتشان بریتانیاوی شبهه کرده بود.
I appreciate the detectives from Scotland Yard have now gone out to assist with the investigation.
من عملی مفتشان اسکاتلند یارد را که برای کمک در تفتیش حادثه آمدند قدر میکنم و اما اهل خانواده و حزب خواستار تفتیش مستقلانند، زیرا از نگاه ما تفتیشی که تحت نظر حکومت پاکستان صورت میگیرد واقع بینانه نخواهد بود.
Pakistani government has a necessary transparency.
گزارش گروه اسکاتلند یارد در حال نشر شد که مقامات پاکستان درباره بازداشت باز دو گمانبر کشتار خانم بوهوتا خبر دادند. این دفعه نیز چون یک ماه پیش بازداشت شده ها نورسانند. یادآور می شویم ماه گذشته در شهر دیره واقع در شمال و غرب پاکستان ایتیز از خان 15 ساله بازداشت شد که به اقرار خودش به گروه احتیاطی قاتلان خانم بوهوتا شامل بوده است. با گفته او این گروه از 5 نفر عبارت بود و هر یکی از آنها را برای کشتاری خانم بوهوتا تمرین می دادند. تمرین ها در یک پایگاه وزیرستان جنوبی منطقه هم مرز با افغانستان می گذاشتند. این منطقه قبایل نشین تحت نظارت بیت الله مقصود، محبوس سابق گوانتانامو و یکی از همپیمان های نزدیک رهبران القاعده و طالبان قرار دارد. زمنان در روزهای اولی بعد از کشتار خانم بوهوتا مقامات انتظامی پاکستان ما سوی بیت الله مقصود چون طراح این حمله تروریستی اشاره کرده بودند. رئیس خدمات مرکزی کشف امریکا و یا CIA مایکل هادن نیز در مصاحبه با نشریه واشنگتن پست گفته بود که طبق اطلاع استخباراتی حمله به بنظیر بوهوتا از سوی بیت الله مقصود و افراد او طرح ریزی و تطبیق شده است و اما نماینده بیت الله مقصود این ادعاها را قطعی رد کرده بود.
بازرسانی بریتانیایی و نتیجه های مقدماتی رسیدگی آنها به کشتار بنظیر بوهوتا.
مجله شامگاهی را با خبرها از تاجیکستان و یا در مورد تاجیکستان ادامه می دهیم. سازمان مستقل دیدبان حقوق بشر یا دفتر نظارت بر حقوق بشر و رعایت قانون در تاجیکستان در گزارش سالانه خود برای سال 2007 وضعیت حقوق بشر در این کشور را غیر قناعت بخش ارزیابی کرده است. در این گزارش از موارد زیادی یادآوری شده است. از جمله دولت تاجیکستان سال گذشته قوانین و مقررات را به تصویب رسانیده است که بعضی از آنها زمینه نقض گسترده حقوق انسان را فراهم می آورد. همکارم عبدالقیوم قیومزاد نکات اصلی این گزارش را یک جا با کارشناسان و بررسی گرفته است.
در گزارش سالانه دفتر نظارت بر حقوق بشر و رعایت قانون در تاجیکستان، فعالیت احزاب سیاسی، سازمان‌های اجتماعی، برگزاری انتخابات میاندوره‌ای به مجلس نمایندگان، عدالت دادگاهی، آزادی بیان عقیده، قوانین و اصلاحات قانون‌ها، میزان فساد و دیگر مسائل مربوط به حقوق انسان در دوام سال 2007 مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این گزارش از برخی از اقدامات و تصمیمات دولت که باعث ایجاد محدودیت‌ها در زمینه آزادی بیان، نقض حقوق مدنی و آزادی‌های دینی در این کشور شده است، اظهار نگرانی کرده می‌شود. در گزارش تأکید می‌شود که وضع آزادی اعتقاد در کشور در این دوره تدریجاً رو به بدشوی نهاده است. بستن مساجد، منع دختران حجاب‌پوش از شرکت در درس‌ها و به ویژه تهیه پیشنویس قانون درباره آزادی وجدان و اعتقادات دینی که حقوق انسان‌ها را محدود می‌سازد، به حیث نمونه و دلیل این گفته‌ها تأکید شده است. همچنین مؤلفان این گزارش از قبول قانون درباره تنظیم انعنه و مراسم که محدودیت های را برای برگزاری رسم و آیین و معرکه های مردمی پیش آورده است اظهار نگرانی کرده اند. ضمن برخی از قوانین به تصویب رسیده از جمله قانون درباره تنظیم انعنه و مراسم از سوی برخی از کارشناسان و روحانیان نیز مورد انتقاد قرار گرفته بود. به باور محمد شریف همت‌زاده رهبر معنوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و یکی از دو وکیل این حزب در پارلمان این کشور، قبول قانون مذکور به خاطر کاهش نفوذ این قشر جامعه و جلوگیری از برگزاری مراسم های مذهبی تهیه و قبول شده است.
قانونی که قبول شد برای تنظیم رسم و آیین ها و مراسم ها برای محدود کردن نفوذ دینداران نگرانده شده بوده است. این اشتباه و غلط است. اشتباه و غلط برای این است که نظام اتیستی شوروی این کار را کرد و نتیجه دلخواه هم نداد.
یکی دیگر از نکات تاکید شده در این گزارش برخورد نامناسب دولت با احزاب سیاسی در کشور است. نمایندگان برخی از احزاب سیاسی تاجیکستان با تایید موافقت موقع خود با ارزیابی این سازمان مستقل ناظر بر حقوق بشر میگویند دولت تاجیکستان به طور پیوسته تلاش می‌ورزد که حضور حزب های سیاسی را در صحنه کم رنگ و شرکت آنها را در حیات جامعه محدود سازد. امنیت عبدالنظر معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان یکی از احزاب مخالف دولت میگوید اداره دولت در تاجیکستان در اختیار نمایندگان یک محل خاص قرار گرفته است و این گروه تنها برای روپوشی از این کار حزب را با نام خلق دموکراتی همچون سپر استفاده میکنند.
از روی قانونهای جمهوری تاجیکستان ایدئولوژی یگان حزب باید ایدئولوژی دولتی نباشد. در تمام شاخه های قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در نمایندگان حزب خلق دموکراتی است. دیگر حزب را راه نمیتم. حزب قدرتی نداره که
در گزارش سالانه دفتر نظارت بر حقوق بشر و رعایت قانون در تاجیکستان همچنین از موارد فراوان استفاده شکنجه در بازداشتگاه ها، وابستگی حاکمیت دادگاهی از حاکمیت اجرائیه و شرایط بد زندان ها تاکید شده است. عبدالقیوم یوسفوف یک وکیل دفاع مستقل تصدیق می کند که در بازداشتگاه ها برای به دست آوردن تصدیق و وادار کردن به اعتراف گناه از فشار و شکنجه فراوان استفاده می شود.
تجربه نشان می دهد که اساسا استفاده می کنند از چوب دست های رزینی دوبینکه ها، دویم از قوه برق که کم شدت تلفن های سیاره که آنها 110 وات قوت می دهند و شدت آن برابر 3 امپیر است. برای سلامتی ضرر دارد ولی مرگ‌آور نیست. و اینچنین حالت های دیگر که شخصانی در تحت تحقیق قرار داشته را از پایشون بسته در شیفت ها کشاو می کنند و در حالت سرنگون نگاه داشته باز با همون چوب دست های ریزینی دوبینکه ها و قسمت های گناهگین بدنشون ضربه می رسد.
اما اسامالدین صلاح‌الدینوف مشاور ارشد رئیس جمهوری تاجیکستان گزارش سالانه دفتر نظارت بر حقوق بشر و رعایت قانون درباره وضع حقوق بشر در این کشور را یک جانبه عنوان کرد. به باور آقای صلاح‌الدینوف مؤلفان گزارش به واقعیت های زندگی نه همیشه بهای منصفانه داده اند.
من درباره محدود شدن یا اینکه محدود نمودن حقوق آزاده های شهروندان در تاجیکستان کاملا راضی نیستم، چون که شهروندان تاجیکستان از همه آن حقوق هایی که در کنستیتوسیا اعلان شده است برخوردار هستند. اگر تا جای از این آزاده ها پورا برداری کردن نتوانند، این تا جای از خود آنها هم، از خود همان انسان ها و شخصیت های مشخص وابستگی هم دارد. من مثلا درباره حقوق غیران کنی آید به آزادی های دینی من هیچ روزی شده نمیتونم، چون که دولت میان که تشکیلات های دولتی برای به قید گرفتن مسجد های نری که از جانب مردم تا جای به طور فشاری ساخته میشود محدود میکند. یعنی محدود کردن معنای آن را دارد که نگاه می‌دارد موقتا و دعوت به عمل می‌آورد که آنها بیایند تا از قید دولتی و حکومتی بگذرند.
در گزارش سالانه دفتر نظارت بر حقوق بشر و رعایت قانون در تاجیکستان پذیرفته شدن معیار جنایی درباره تحقیر و تهمت در اینترنت در قانون جنایی این کشور دلیل دیگری نقص حقوق بشر ارزیابی شده است. بر اساس این گزارش در سال گذشته حدود 70 مورد نقص حقوق روزنامه‌نگاران ثبت شده است. عبدالقیوم قیوم‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ارزیابی وضع حقوق بشر در تاجیکستان در سال 2007 در گزارش سالانه دفتر نظارت بر حقوق بشر و رعایت قانون. تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟
پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. دوباره برمیگردیم به دشواری های سرما در مناطق تاجیکستان. سرمای شدید و یخبندان طولانی در وادی زرافشان اهالی منطقه را به دشواری های زیاد روبرو ساخته است. نبود نیروی برق بجز از دشواری های زیست، خسارات دیگر نیز به بار آورده است. همکار ما شاهین رفشن در پنجکند در گزارش خود میگوید چاروا نیز در این فصل سرما نابود می شود و مردم محل با مشکلی می توانند از چاروا نسل بگیرند.
بیش از 20 روز است که حدود 300 هزار ساکنان دیهات سه نواحی وادی زرافشان، کوهستان مسچاه، عینی و پنجکن بنابر محدودیت شدید پوره از استفاده برق محروم شدند. این هم در حال است که حرارت هوا در این منطقه شبانه منفی تا 20 و روزانه 8-10 درجه را تشکیل می دهد. یوسف امانقلوف سرمهندس شبکه های برق منطقه زرافشان در صحبت بدون میکروفون با رادیو آزادی گفت بنابر از نیمه دوم ماه ینور تا به 59% کاهش دادن معیار برق و جاری شدن محدودیت شدید امکان به ساکنان دیهات دادن برق را نداشتند و این حالت افزود و سبب بیش از 20 روز باز محروم شدن اهالی دیهات منطقه از نیروی برق شده است. آقای امانقلوف افزود در حال حاضر طبق معیار مقرر شده برای ساکنان مرکز ناحیه کوهستان مسچا 1 ساعت و برای ساکنین عینی و پنجکن همگی 2 ساعت برق داده می شود. یک ساکن ناحیه عینی می گوید بنابر آن که برق در دیهات بیش از 20 روز باز وجود ندارد، نه تنها آدمان بلکه به حیوانات خانگی نیز این حالت مشکلی آورده است.
20 روز است که ما روی سویت رو ندگیم، هم به خودم و عذاب هم به فرزندانمون، چون نو بستردیم به چاروی همون که از نبودن سویت ما عذاب میکشیم. بچه پرفته ایسا دستیندگی پول نیست که هزم خریم، انگشتنگ قیمت است.
در همین حال فاطمه رافی و معاون رئیس شهر پنجکن میگوید مشکلات پیش آمده را به اینابت گرفته حکومت شهر پنجکن چاره های فوری اندیشیده است.
و امروز با تنقیسی برق مردم خیلی عذاب کشتن و وابسته به همین مسئله ها حکومت شهر پنجکن تصمیم گرفت که آید زمستان گذرانی گروه های کاری تشکیل کرده به واسطه به مؤسسه های تعلیمی و اشتراکچیان جنگ بزرگی وطنی و به شخصان علایده کمک های عملی خودش را رساند. با این مقصد زیاده از 17 گروه های کاری تشکیل کرده شده با تمام جماعت های دیهات، با تمام مکتب و مؤسسه تعلیمی، بیمارخانه و نقطه های طبی رهسپار شدن و به واسطه همین گروه کاری کمک های عملی خودش را رساند.
ولی یک تن از ساکنان ناحیه پنجکن میگوید اگرچه آید مشکلات بی‌برقی و بی‌گازی و مواد سوخت به حکومت و نهادهای مسئول بارها مراجعه نمودند، اما آنها به امدادشان نرسیدند.
در هوای سرد زمستان با ما نه برق هست، نه آب هست، نه گاز هست، نه با ما یکان کمک هم نرسیده است. ما خلطه کمر رو 3 سومانی میخریم.
تنها در ناحیه پنجکن تا یک هفته آخر 1200 نفر مبتلایان به بیماری ها به قید گرفته شدند که قسمت زیادی آنها کودکان بودند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
مشکلی سرما در وادی زرافشان.
و ما ساکنانی که در خانه های چند آشیانه در اطراف دوشنبه زندگی می کنند، این سرما را چی طرز پسی سر می کرده باشند؟ رحمت الله آدینه با ساکنان بعضی از چنین خانه ها هم صحبت شد و این گزارش را فرستاد.
ساکنی کوچه رودکی جماعت دیهات 40 سالگی تاجیکستان ناحیه رودکی روزیابانو که در بنای دو آشیانه زندگی میکند در این باره چنین شکایت میکند.
اقلن از ما کسی میپرسید که در کدام شرایط زندگی میکنیم. ما در شرایط نهایت بد زندگی داریم. تاجیکستان منبع برق است، منبع آب است، ولی در ما برق نیست.
دهه مذکور همگی 3 کیلومتر دورتر از شهر دوشنبه واقع بوده 192 اویلا استقامت دارد. این بناها در دوره اتحاد شوروی از جانب زواد پخته تازه‌کنی عینی ساخته شده حالا خصوصی گردیدند. بیش از 15 روز است که ساکنان بناهای مذکور در برابر اهالی دهات برق ندارند. میگوید ساکن دیگر این محله گل محمد سعیدو.
خونه
همه بلوکه خیلی کلا نکشد او یخ کرد او دادو خونه میبینی توب تاکش یخ میکنم این دیستی یخ نیستی نداری من بینیم هجاوسی چکه زندگی میکنم داریم
چونین وضعیت در اکثری دهاتی تاجیکستان به نظر می رسد. وقتی ما به دهه زین‌آبادی ناحیه رودکی آمدیم، بعضی از ساکنان بیناهای چهار آشیانه در خانه هایشان بخاری مانده بودند تا که با آن منزلشان را گرم کنند. بیناهای مذکور از جانب فابریکای مرغ‌پروری ناحیه ساخته شده بودند. ساکنان محله مذکور در یک شبانه روز همگی 4 ساعت برق دارند. یک نفر ساکن بینای 4 آشیانه که نخواست نامش را افشا کنه میگوید که روز 14 ژانویه سال روان دخترچه 10 ماهه او از خنکی وفات کرده است.
شب خنه خیلی علاو میکنیم دود نمیشه از سکسید علاو که داد از سکسید بو هزمان پرابلیم هم ای روزی بد میشه شب دخترچم گریه کرد خونه خنه ای ترس خنکه میگون بش کن میگون بی نش کن مشکی خیلی بو خنک میشه ای خنکی را میگردم پگه ای خواه ای خنک شخ
ساکنان محله مذکور میگویند که نه همه امکاناتی در خانهشان بخاری ماندن دارند زیرا برای یک شبانه روز به 10-12 سامانی سوزشواری مصرف میشود از جمله خورشید زاکیرو در این باره چنین میگوید
میفروشند 70-80 دینار کیلو شو میفروشند اما هیزم کنیگا اوگل کنیگا واره کمر هم خیلی چیز میخرن چرا بدن میگیری
در همین حال با گفته جمیلا بایدولوی و سردار مرکز پیشگوی باد و هوای اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان هوای کشور سرد باقی میموند
روزای نزدیک روز کاند ابرنوک شده باغ میبره در بسیار نویه
ها رحمت الله ادینا مخصوص برای رادیوی آزادی
سرما و مشکلی ساکنان خانه های چند آشیانه در اطراف دوشنبه. و یک گزارشی فرهنگی در بیشکک پایتخت قرغیزستان جشنواره فیلم های مستند آسیای مرکزی آغاز شد. در این جشنواره قزاقستان و قرغیزستان و تاجیکستان و ازبکستان شرکت دارند. تاجیکستان به این جشنواره دو فیلم مستند آورده است، یکی کانتینرهای زنده ارزو مراد شریپوف و دیگری فیلمی گیورگی زلایف با نام پنلوپای نو. همکاری ما میراسرار فرغانی در گزارش خود از بیشکک میگوید این فیلم ها اصلاً به نقش زن در جامعه آسیای مرکزی اختصاص دارد.
روز جمعه در بیشکک یک فستیوال فیلم های مستند افتتاح یافت. این فستیوال با ابتکار سازمان اجتماعی دیالوگ سنترال آستریا و جمعیت اجتماعی کلدهای قرغیزستان راه اندازی شده است. در فستیوال 10 فیلم مستند تهیه‌گران تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان و قرغیزستان به معرض تماشا گذاشته خواهند شد. گفته شد که همچنین تماشاگران می توانند عکس‌های را تماشا کنند که حیات امروزه زن در این کشورها را انعکاس نموده است. لیسی مایر نماینده سازمان اجتماعی دیالوگ سنترال در نشست خبری گفت:
Die Situation der Frauen, deren Lebensgeschichten und deren Anliegen, deren wesentliche Bedeutung für die Gesellschaft sollen in den Mittelpunkt gestellt werden.
با گفته خانم مایل، وضع زن، تاریخی آن، منفیت‌های آن و نقش سازنده زن در جامعه باید همیشه در مرکز توجه قرار گیرد. و افزود زیرا هرچند زن جنسی لطیف معرفی شده است ولی در حیات روزمره خود مشکلات زیادی را پسی سر میکند. لیتی مایل گفت از این لحاظ فیلم ها و عکس هایی که به فستیوال پیشنهاد شده اند همواره موقع زن در جامعه چهار کشور آسیای مرکزی را نیز به بررسی گرفته اند. باید گفت که آرزومراد شریپوف و گیورگ دزلایف که از تاجیکستان نمایندگی میکنند دو فیلم خود را به فستیوال مزبور پیشنهاد کردند. گیورگ دزلایف ضمن توضیح محتوای فیلمش پنلوپای نو اظهار کرد که در این فیلم حیات زنهای کوهستان کشورش انعکاس یافته است.
героями участниками были женщины, которые говорили о своей нелёгкой судьбе, о своём нелёгком труде и
گیورگ دزلایف میگوید که در تاجیکستان تابستان مردهای زیاد برای پیدا کردن رزق و روزی به شهرها میروند و همه تشویش روزگار به دوش زنها میماند. با گفته موصوف وی کوشش نموده است که در فیلمش محض حیات وزنین زنهای تاجیک را به معرض تماشا گذارد. این فستیوال تا 10 فوریه دوام خواهد کرد. میراسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
آغاز جشنواره فیلم های مستند چهار کشور آسیای مرکزی در بیشکک. شنوندگان گرامی با همین گزارش بخش اولی برنامه شامگاهی امروز را با امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از بخش یک ترانه اخباری تازه، سپس برنامه های آینده ساز و چشمنداز به شما پیشکش خواهند شد.
تا یک ساعت دیگر من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من سفرگل عالمی در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی